اونا درکی از وضعیت اضطراری شما دارن؟ بچه بیادرش سر کوره کار میکرد و پیسای خود با کاکای خود میداد که برش جمع کنه. اما کاکا با خودش میگفت خیر است، ولی خرجش میکنم. در وقت رفتنش باز پیسایش پیدا میکنم برش میدم. اما زمان رفتن بچه بیادر که شد، دست کاکا خالی خالی بود و نمیدونست که چی کنه. بیادرش که فوت کرد، حضانت بچه بیادرش به عهده گرفت و مال و منال بیادرش هم تصاحب کرد. به ظاهر می گفت بچه بیادرم کلان شوه برش می تو. بچه بیادرش کلان شد، اما او دیگه حاضر نبود مال و اموال بیادرش به بچه بیادرش بده، یعنی به بچهش بده. یک قصه خیلی هست و موضوع دوسیه های قطور در افغانستان هم از همین ماجرا. خانه نیستی، بیادرت میایه تا کوی خانه تا میپاله و وسیله ایره که با کار داره پیدا میکنه و میبره. چند روز بعد خودت نیاز پیدا میکنی، اما هرچی که میپالی او را پیدا نمیکنی. میگی خب من گیر همین جا مانده بودم، با کسی هم ندادم، ولی بخیالم که آو شده و رفته در زمین. پس آن باز خبر میشی که بیادرت گفته اینم من امانت بردم، آمدم نبودی بردم دیگه. بعضی وقتا با اونایی که به اجازه مالت امانت میبرن آدم اصلا نمیفهمه که چی بگه. خب دوستان، ادامه بحث و گپ و گفت درباره امانت میمونیم برای روزهای آینده. در آخرین بخش همراه ما باشین.
گلانه
بعضی ها دنبال دوتا گوش بیکار هستن تا بشینن و یک سر گپ بزنن. همه گرفتار یک کسایی شدیم که خیلی گپ میزنن. بعضی وقتا نمیتونیم از دستشان فرار کنیم، اما در تجربه های دوم و سوم هیچ طرفشان نمیریم. ما نمیریم ولی اونا خودشان میاین و باز شروع میکنن به تعریف از خود و ماجرایی که برشان پیش آمده. دیگه لازم است که یک قسم اونا رو متوجه این سخن گوهربار حضرت علی علیه السلام کنیم که فرمودند از پرگویی بپرهیز که لغزش فراوان ببار آرد و آزردگی تولید کند. دوستان عزیز، شاد باشین و تندرست، مراقب سلامتی خودتان باشین. تا فردا و برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
برنامه روی موج جوانی را شنیدید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان و تشکر میکنیم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. شما عزیزان می توانید ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات parstoday_dari. دعوت میکنیم که از سایت ما هم بازدید کنید به آدرس parstoday.com/dari. شما عزیزان میتوانید علاوه بر خواندن مطالب ما در این سایت، برنامه های ما را هم بشنوید و به آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را درباره برنامه‌های مختلف با ما در میان بگذارید. خب تا لحظات دیگر، همکارانم آماده هستند که بخش دیگری از خبرها را به آگاهی شما عزیزان برسانند. ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
درخواست عضو ارشد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان از جامعه جهانی برای حمایت از صلح. و ادامه دخالت های آمریکا در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تبریک میلاد با سعادت امام علی النقی حضرت هادی علیه السلام از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. عضو ارشد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان حمایت و اجماع جامعه جهانی را برای پیشبرد روند صلح این کشور خواستار شد. معصوم استانگزای روز دوشنبه در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا در کابل، همصدا شدن جامعه جهانی در روند صلح افغانستان را تاثیرگذار دانست و افزود که حمایت جمعی جامعه جهانی و موضع مشترک آنها سبب پیشرفت مذاکرات صلح خواهد شد. عضو ارشد هیئت مذاکره کننده افغانستان خاطر نشان کرد که طالبان و دولت افغانستان باید با استفاده از فرصت موجود سازوکارهای مؤثر را برای مذاکرات نتیجه محور به کار گیرند. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان بدون نتیجه خاصی برای برقراری آتش بس و پایان درگیری ها در افغانستان اخیراً در دوحه قطر برگزار شد. وزارت امور خارجه افغانستان با استقبال از گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تداوم رابطه گروه طالبان با گروه‌های تروریستی، این گروه را تهدید جدی برای منطقه و جهان دانست. کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور گزارشی تداوم رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی بین‌المللی مانند القاعده را تأیید کرد. به دنبال آن وزارت امور خارجه افغانستان با قدردانی از تلاش‌های نهادهای بین‌المللی درباره تأیید پایبند نبودن طالبان و تعهدات بین‌المللی و توافقنامه صلح دوحه قطر، برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی حقوق بشر و ارسال هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به منظور بررسی و پیگیری تخطی‌ها و جنایات ضد بشری طالبان را خواستار شد. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
وزارت امور خارجه افغانستان از محکمه جنایی بین المللی و مدافعان حقوق بشر در جلوگیری از جنایات و محاکمه عاملان جرایم جنایی و رفع فرهنگ مافیات در این کشور خواهان همکاری گردید. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان ضمن استقبال از گزارش دیدبان حقوق بشر و سایر منابع در مورد مستندسازی خشونت‌ها و جرایم علیه بشریت از محکمه جنایی بین المللی و نهادهای حقوق بشری خواست که جرایم جنگی طالبان را بررسی کند. تهذیب:
وزارت امور خارجه از گزارشات دیدبان حقوق بشر و سایر منابع معتبر در خصوص مستندسازی خشونت‌ها و جنایات ضد بشری از جانب طالبان در افغانستان استقبال می‌کند. خواست ما از جامعه جهانی، از نهادهای مدافع حقوق بشر و محکمه جرایم بین‌المللی این است تا در جلوگیری جنایات طالبان، محکمه عاملین این جنایت‌ها و رفع فرهنگ مافیات با دولت افغانستان همکاری کنند.
این در حالی است که مقامات افغان مدعی هستند که طالبان در جنگ‌های اخیر در شمار از ولایات از جمله قندهار شماری از غیر نظامیان را مورد اذیت و آزار قرار داده و آنها را به قتل رسانیده. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود مدعی شده که طالبان پس از تصرف اسپین بولدک حدود 300 تن از افراد را از خانه هایشان بیرون کرده و آنها را به اتهام همکاری با حکومت با خود به جای نامعلوم بردند. در همین حال تعداد زیادی از مردان در اثر جنگ‌های اخیر در ولایات شمالی و جنوبی این کشور بی‌جا شدند. اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از وضعیت کنونی ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه خاص شورای حقوق بشر ملل متحد در این راستا گردیده است. اما طالبان ضمن رد گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر اتهام به قتل رسانیدن غیر نظامیان را رد نموده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته که شاید شماری در اثر دشمنی‌های شخصی از بین رفته باشند، نه از سوی جنگجویان طالبان. این اتهامات در حال وارد می شود که جنگ در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته و این علاوه از آن که جان شماری از نظامیان را گرفته، به غیر نظامیان نیز تلفات سنگین وارد کرده است. اما از گفتگوهای صلح که منجر به آتش بس شود هنوز چیزی به نظر نمی رسد. خبرنگار رادیو دری کابل.
فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام با سفر به کابل با رئیس جمهور افغانستان دیدار و درباره بحران کنونی این کشور با وی گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور و جنرال مکنزی رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دیشب در دیدار با یکدیگر در خصوص اولویت‌های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و وضعیت امنیتی این کشور بحث و تبادل نظر کردند. جنرال مکنزی همچنین در نشست خبری در کابل گفت که آمریکا در روزهای اخیر حملات هوایی خود را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان افزایش داده و ما آماده هستیم تا در صورت ادامه حملات طالبان سطح این حمایت را در روزهای آینده بیشتر کنیم. فرمانده سازمان تروریستی فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا سنتکام در حالی از ادامه حمایت این کشور از نظامیان افغانستان سخن به میان آورد که حضور 20 ساله نظامیان آمریکایی در این کشور باعث افزایش ناامنی، تولید مواد مخدر و گسترش تروریسم در افغانستان شده است. اعضای گروه طالبان در دو ماه گذشته همزمان با اعلام خروج عساکر آمریکایی و خارجی از افغانستان با تشدید حملات به مناطق مختلف این کشور، بخش‌های وسیعی از افغانستان را تصرف کردند. نیروهای اردوی افغانستان در عملیاتی ورسوالی کلدار ولایت بلخ در شمال این کشور را از تصرف گروه طالبان آزاد کردند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، روز دوشنبه اعلام کرد که در جریان آزادسازی ولسوالی کلدار 20 عضو طالبان کشته و 10 نفر دیگر هم زخمی شدند. ولسوالی کلدار در ولایت بلخ حدود 3 هفته قبل توسط طالبان تصرف شده بود. کشته و زخمی شدن 40 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایات فاریاب و سمنگان، عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری از شمال افغانستان است که با اتفاق میشنویم.
نظامیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن نزدیک به 40 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایات فاریاب و سمنگان خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است که نظامیان افغانستان مستقر در ولایات فاریاب و سمنگان موفق شده اند مواضع گروه طالبان را هدف سلاح‌های سنگین خیش قرار داده و تلفات قابل توجه را به این گروه وارد سازند. خبرنامه تصریح نموده که در گلوله باری توپخانه‌ای و پرتاب هاون که از سوی نظامیان افغان بالای یک تجمع گروه طالبان در ولایت فاریاب صورت گرفته، 6 تن از هراس افغانان به هلاکت رسیده و 9 تن دیگرشان زخمی شده اند. افراد طالبان در منطقه ساحه سبز ولسوالی پشتونکوت هدف شلیک‌های توپخانه‌ای قرار گرفته اند. خبرنامه مدعی است که یک تن از سرگروپ‌های مخالفان مصالح دولت به نام ملا خیبر اکا، مشهور به پاکستانی، نیز در جمع به هلاکت رسیدگان می باشد. گفته شده است که این فرد در بسیاری از عملیات‌های تروریستی دست داشته و دوره‌های آموزشی نظامی و تروریستی را در کشور پاکستان سپری کرده بود. خبرنامه افزوده در این درگیری‌ها یک تن از نظامیان افغان و یک غیر نظامی نیز در اثر شلیک مخالفان مصالح دولت جان باخته و یک سرباز دیگر دولتی افغانستان نیز زخمی شده است. خبرنامه قولی اردوی 209 شاهین همچنان گفته است که در اثر انفجار یک حلقه ماین جاسازی شده در یک خودرو، یک عضو ارشد گروه طالبان زخمی شده و 5 تن از محافظانش کشته شده اند. در خبرنامه آمده است مفتی اسماعیل، یک تن از اعضای برجسته گروه تروریستی طالبان در ولایت فاریاب که جهت طرح برنامه‌های تروریستی وارد ولسوالی پشتونکوت این ولایت شده بود، در اثر انفجار خودروی ماین گذاری شده شدیداً زخمی گردیده است. نظامیان افغانستان در شمال این کشور مدعی‌اند که این ماین توسط نیروهای طرفدار دولت این کشور در موتر حامل مفتی اسماعیل جاسازی شده بود که در اثر انفجار آن خود وی زخمی شده و 5 تن از همراهانش به هلاکت رسیده‌اند. به گفته ارتشیان افغانستان این حادثه زمان اتفاق افتاد که این فرد برجسته طالبان در یک جلسه با تعدادی از افراد این گروه در ولسوالی پشتونکوت شرکت کرده بود و قرار بود طرح و پلان‌های نظامی را جهت وارد کردن ضربات به نیروهای امنیتی افغانستان روی دست بگیرند. خبرنامه قولی اردوی 209 شاهین همچنان از کشته و زخمی شدن 18 تن از شبه نظامیان گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر داده است. خبرنامه تصریح نموده که عصر روز گذشته نیروی هوایی ارتش ملی افغانستان یک تجمع گروه طالبان را در ولایت سمنگان هدف قرار داد و تلفات به این گروه تروریستی وارد کرده است. این حملات هوایی در منطقه غزنیگک از توابع ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان انجام یافته بود. گفته شده است که در نتیجه این حملات هوایی 11 تن از مخالفان مصالح دولت جان باخته و 7 تن دیگرشان شدیداً زخمی شده اند. خبرنامه اضافه نموده که یک مخفیگاه و مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان نیز در این حملات هوایی از بین برده شده اند. روز گذشته نیروهای امنیتی ولایت سمنگان از راه اندازی یک رشته عملیات تصفیه نظامی علیه گروه طالبان در شاهراه این ولایت به سمت مزار شریف خبر داده بودند. فرمانده نیروهای پلیس ولایت سمنگان با نشر خبرنامه گفته بود که مناطق تحت نفوذ گروه طالبان را تصرف نموده و شاهراه مذکور را از وجود دهشت افغانان پاک سازی کردند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری. در عملیات شبانه نیروهای امنیتی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار هم چندین تن از طالبان کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از وارد شدن تلفات و خسارات به گروه طالبان در این ولایت خبر داد. عطاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار در مربوطات ولسوالی سرخرود این ولایت عملیات شبانگاهی انجام داده که در نتیجه آن به گفته موصوف 8 طالب مسلح مخالف کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است. و گفته سخنگوی والی ننگرهار در جریان عملیات 2 مخفیگاه‌ها، 3 محلات تجمع و مقدار زیاد سلاح و مهمات آنها نیز تخریب و از بین برده شده است. و گفته سخنگوی والی ننگرهار در این عملیات با افراد ملکی و نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. این عملیات بعد از آن صورت می‌گیرد که روز گذشته افراد ناشناس یک آنتن شبکه مخابراتی را در ولسوالی سرخرود با ماین منفجر کردند که در نتیجه آن تعداد زیادی از خانواده های اطراف آن پایه از تسهیلات لازم مخابراتی به بهره شدند. از سوی دیگر مسئولان اداره ولایتی کنر از آغاز عملیات بازپسگیری ولسوالی های از دست رفته نانه و غازی‌آباد خبر دادند. در معلومات دفتر سخنگوی والی کنر گفته شده است که نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار و نیروهای دیگر امنیتی در هماهنگی که حمایت نیروهای هوایی و توپخانه‌ای را نیز به خود دارد برای بازپسگیری این ولسوالی ها عملیات آغاز کردند. در آخرین معلومات گفته شده است که قوای هوایی افغان تعدادی از نیروهای ویژه کماندو و سرحدی را که در ولسوالی ناره در محاصره طالبان قرار داشتند نجات دادند. تا اکنون از پیشرفت ها و دستاوردهای این عملیات گزارش داده نشده است. ولسوالی ناره صبح روز گذشته بدون درگیری و بعد از یک ماه محاصره به دست طالبان افتاد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان شماره کشته های افراد ملکی در این کشور در 6 ماه گذشته ناشی از جنگ و درگیری را 1659 نفر اعلام کرد. با گزارش روز دوشنبه خبرگزاری صدای افغان، دیبورا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان با توجه به افزایش شمار کشته های افراد ملکی پایان جنگ و درگیری در این کشور را خواستار شد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان حل بحران این کشور را مذاکره دانست. اعضای گروه طالبان در 2 ماه گذشته همزمان با اعلام خروج عساکر آمریکایی و خارجی از افغانستان با تشدید حملات به مناطق مختلف این کشور بخش‌های وسیعی از افغانستان را تصرف کردند. 51 نظامی افغانستانی از جمله 5 افسر اردوی افغانستان به پاکستان پناه آوردند. اردوی پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد که تحولات امنیتی در افغانستان به ویژه در منطقه مرزی مشترک با پاکستان در گذرگاه آرندو چیترال باعث شد تا نیروهای افغانستانی در جنگ با گروه طالبان کنترل پست‌های امنیتی خود را از دست بدهند و مجبور به فرار به خاک پاکستان شدند. اردوی پاکستان اعلام کرد که عساکر و افسران اردوی افغانستان پس از گذراندن مراحل قانونی و به شکل آبرومندانه به مقامات دولتی این کشور بازگردانده می شوند. پیشتر نیز حدود 35 نظامی افغانستانی به پاکستان پناهنده شده بودند. وزیر دفاع قزاقستان در گفتگوی تلفنی با همتای تاجیکستانی خود آمادگی نورسلطان برای کمک به امنیت مرز این کشور با افغانستان را اعلام کرد. نورلاین ایرمبایوف وزیر دفاع قزاقستان در گفتگوی تلفنی با شیر علی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در مورد اوضاع مرزی این کشور با افغانستان و کمک نورسلطان به دوشنبه برای مقابله با خطرات و چالش‌های امنیتی مربوطه رایزنی کردند. معاون وزیر امور خارجه چین در دیدار همتای آمریکایی خود اختلافات با آمریکا را جدی دانست. شیفنگ معاون وزیر خارجه چین روز دوشنبه در دیدار وندی شرمن همتای آمریکایی خود در شهر تیانجین در چین اعلام کرد که روابط دو کشور وارد بنبست شده و با بحران جدی روبروست. معاون وزیر خارجه چین افزود آمریکا با سیاه‌نمایی ضد چین نارضایتی مردم آمریکا از امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را منحرف کرده و عامل تناقضات ساختاری عمیق در آمریکا را به چین نسبت داده است. شی فینگ تاکید کرد که آمریکا برای سرکوب همه‌جانبه چین تمام نیروهای دولتی و اجتماعی خود را بسیج کرده و بر این تصور است که تنها با جلوگیری از توسعه چین تمامی مشکلات داخلی و خارجیش حل شده و دوباره کشوری بزرگ می شود که می تواند به هژمونی خود ادامه دهد. این مقام چینایی از آمریکا خواست تا این تفکر بسیار اشتباه و سیاست خطرناک درباره چین را اصلاح کند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای یک سفر دو روزه وارد چین شد. معاون وزیر خارجه آمریکا قرار است که بعد از ظهر امروز با وانگ یی وزیر امور خارجه چین نیز دیدار و گفتگو کند. درخواست عضو ارشد هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان از جامعه جهانی برای حمایت از صلح. و ادامه دخالت‌های آمریکا در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مخشب خبری هم همراه ما باشید. در خصوص طرح حکومت عبوری که شماری از کشورهای غربی آن را به تازگی مطرح کردند، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با آقای عبداللطیف نظری، کارشناس مسائل سیاسی، که با اتفاق میشنویم.
من فکر میکنم طرح حکومت عبوری که از سوی کشورهای غربی مطرح شده در ادامه طرحهای قبلی ایالات متحده آمریکا هست. قبلا ایالات متحده آمریکا در زمان انتخابات ریاست جمهوری خواستاری بودند که انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشود، ولی این طرح موفق نشد. سپس طرح حکومت موقت مطرح شد که از سوی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار گرفت و در او بحث مشارکت مورد توجه قرار گرفته بود که همه گروه ها حکومت مشارکتی را باید شکل بده. و اکنون در مرحله سوم طرح حکومت انتقالی مطرح است. هدف اساسی طرح است که همچنان تسلط قدرت های غربی در نظام جدید بر افغانستان حفظ شود و آمریکا و همپیمانان غربیشان بتانه همچنان در نظم جدید تسلط همه جانبه داشته باشد و اهداف ژئوپلیتیک خود را از این طریق به پیش ببرد.
فکر میکنین که حکومت عبوری و انتقالی یا موقت بتانه معضل افغانستان را حل بکنه؟
من فکر میکنم که حکومت عبوری، انتقالی یا موقت در صورتی که واقعیت‌های سیاسی افغانستان در نظر گرفته نشود نمیتونه مشکل افغانستان را حل بکنه. تا زمانی که نگاه داعش پروری در افغانستان وجود داشته باشه و قدرت‌های غربی بخواین از تقویت داعش قدرت‌های رقیب خود را زیر فشار قرار بدن، باور من است که هر روند تحت هر نامی از جمله تحت نام حکومت انتقالی اگر در افغانستان شکل بگیره، افغانستان و ثبات دست پیدا نمی‌کنه. ما نیازمند تصحیح نگاه و رویکرد قدرت‌های غربی از جمله آمریکا نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان هستیم. متاسفانه تا اینجای کار را آنچه که ما شاهد بودیم یک روند دوگانه ای از سوی قدرت‌های غربی نسبت به تحولات افغانستان دنبال میشه و همان گونه که روس‌ها اعلام کردن همکاری آمریکایی‌ها با داعش باعث شده که افغانستان به طرف بی‌ثباتی سوق پیدا بکنه. از این منظر من فکر میکنم که حتی اگر حکومت انتقالی هم شکل بگیره، ما شاهد تقویت گروه های تروریستی دیگر در افغانستان خواهیم بود و این میتونه باز هم زمینه های جنگ های نیابتی و منازعات گسترده در داخل افغانستان فراهم بسازه.
نگاه شما به نسخه پنج فقره‌ای چین و پاکستان چیست و شما چه راهی را برای حل معضل افغانستان پیشنهاد میکنین؟
به باور من هیچ نسخه که سوی خارجی برای افغانستان تجویز میشه نمیتونه مشکل افغانستان حل بکنه، از جمله نسخه پنج فقره چین و پاکستان. راه حل اساسی است که نسخه افغانی و ملی باید برای حل معضل افغانستان منظور شود و من فکر میکنم در شرایط کنونی تنها نسخه ای که میتونه معضل افغانستان را برش نقطه پایان بگذاره نسخه ای هست که از واقعیت های اجتماع افغانستان در واقع سرچشمه گرفته باشد. به این معنا که ما شاهد شکلگیری یک حکومتی باشیم که در او روی کرد صلح عادلانه و پایدار مورد توجه قرار بگیرد و تمامی مردم افغانستان، گروه های سیاسی و قومی و مذهبی افغانستان با توجه به شرایط فعلی افغانستان نقش تاثیرگذار داشته باشد. هر نسخه ای که در او مردم افغانستان نادیده گرفته شود و با توجه به منافع ژئوپلیتیک قدرت های خارجی برای افغانستان مد نظر قرار بگیره، نه تنها مشکل افغانستان حل می کنه بلکه بر مشکلات افغانستان می افزاید. از این نظر من فکر میکنم که همان گونه که مطرح میشه ما باید به طرف یک حکومت با سازوکار جدید حرکت بکنیم که در او هم طالبا، هم احزاب سیاسی تاثیرگذار و هم تمامی اقشار اجتماعی لحاظ شود، سهم و حقشون. در غیر از صورت من فکر میکنم که افغانستان باز به طرف بی‌ثباتی خواهد رفت.
بله، تحلیل عبداللطیف نظری استاد دانشگاه کابل بود درباره طرح حکومت عبوری که اخیراً توسط بعضی کشورهای خارجی مطرح شده بود. از شما دعوت میکنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. چرا کشورهای متحد افغانستان بد بازی می کنند؟ عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است. نمایندگان ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا در نشست 22 جولای در روم پایتخت ایتالیا که در خصوص روند صلح و عبور از بحران کنونی در افغانستان برگزار شد، خواستار برقراری آتش‌بس و توافق میان حکومت افغانستان و گروه طالبان روی جزئیات حکومت انتقالی شدند. این نخستین بار است که متحدان و حامیان حکومت افغانستان درباره جزئیات روی شرایط گذار و دولت انتقالی سخن می‌گویند. در اعلامیه پایانی این نشست آمده است که دستیابی به یک توافق سیاسی در مورد قانون اساسی احتمالاً زمان بر است. بنابراین از دو طرف جنگ و صلح افغانستان خواستند که قبل از رسیدن به توافق سیاسی نهایی برای آینده افغانستان فعلا روی آتش‌بس سراسری و همه جانبه و همچنین روی جزئیات حکومت انتقالی فراگیر توافق کنند. در این اعلامیه آمده است که ساختار سیاسی دوره گذار یا حکومت انتقالی بایستی شرایط زائل را دارا باشد، فراگیر و همشمول باشد، حق مردم برای انتخاب زعیم محفوظ باشد، حقوق بشر شامل حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌ها محفوظ باشد، تعهد برای مبارزه با تروریسم وجود داشته باشد. اطلاعات روز می افزاید کشورهای متحد سیاسی و حامی مالی و نظامی حکومت افغانستان در این شرایط بحرانی خواسته هایی را مطرح کردند که بدون شک برایند آن چیزی نیست جز تکمیل پازل پیروزی گروه طالبان و همچنان شکست و فروپاشی حتمی ساختارهای سیاسی و نهادهای امنیتی افغانستان. چرا که در صورت طرح مسئله حکومت انتقالی آن هم در چنین وضعیت جنگی، نخستین بازخورد آن به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان برمیگردد و این نهادها مشروعیت سیاسی و قانونیشان را از دست می‌دهند. در حالی که همین کشورهای حامی حکومت افغانستان با این توجیه از افغانستان خارج شدند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می‌توانند وضعیت موجود جنگی را حفظ کنند و از پیشروی گروه طالبان جلوگیری نمایند. و شانس اجرای اعلامیه روم اندک است، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: افغانستان متاسفانه به جای سیر در مسیر صلح به سمت یک جنگ تمام عیار در حرکت است. برنامه تازه دولت این است که در ظرف 6 ماه آینده وضعیت جنگ را تغییر دهد. این یعنی بنبست دیپلماسی و رفتن افغانستان به سمت یک جنگ تمام عیار که پایان آن برای هیچ کسی قابل پیش بینی نیست. البته با توجه به سماجت گروه طالبان و پیشروی این گروه، انتخاب دیگری برای دولت افغانستان باقی نمانده است. 8 صبح می افزاید: جامعه جهانی باید وارد میانجیگری فعال بین دولت و طالبان برای صلح شود. همزمان از اهرم‌های فشار در دسترس برای اعمال تغییر در موضع گروه طالبان نیز استفاده کند. تا زمانی که گروه طالبان و کشورهای حامی این گروه تغییر وضعیت ندهند، ممکن نیست که روی آتش بس دولت انتقالی و تشکیل دولت مطلوب در آینده توافق حاصل شود. و نگاهی می اندازیم بر روزنامه آرمان ملی که در سرمقالگی تحت عنوان طالبان چه می خواهند واضح بسازند چنین نوشته است: طالبان ظاهراً از طرح اداره موقت حمایت کردند و گفتند که اگر آقای غنی کنار برود، آنها دست از جنگ و خشونت بر می دارند. اگر با شکلگیری یک اداره موقت مشکل کشور حل شود و جنگ و درگیری ها پایان یابد، باید همه ی طرف ها از این طرح حمایت کنند. اما موضوع قابل ذکر این است که مکانیزم شکلگیری اداره موقت روشن نیست. چگونه این معمول برآورده می شود؟ طالبان تا حال روشن نساختند که از انتخابات و نظام انتخابی حمایت می کنند یا خیر. در پایان آرمان ملی می افزاید: برخی باور دارند که طالبان هنوز هم به فکر بازی دادن مردم هستند و می‌خواهند فرصتی پیش آید تا آنها با جبر و اکراه و خشونت نظر و فکرشان را بر مردم تحمیل کنند. اگر قرار باشد که یک اداره موقت به وجود آید، باید پیشاپیش اصول اساسی این اداره تدوین شود و چگونگی گذار از اداره موقت به یک دولت انتخابی روشن گردد. در غیر آن ممکن است روزگار ما بدتر از این شود و با یک توطئه بسیار ظریف سرنوشت مردم به دست تاریک اندیشان و مزدوران بیگانه قرار بگیرد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. از شما دعوت میکنم از این لحظه با مجله 2 این سرویس خبری همراهی بفرمایید. مدارس مرکز و ولسوالی‌های ولایت بلخ در شمال افغانستان همزمان با پیشروی‌های اعضای گروه طالبان و جولان ویروس کرونا به دستور مسئولان ولایتی بازگشایی شد. سید عارف اقبالی، فرمانده پلیس ولسوالی شلگره در ولایت بلخ، گفت که طالبان برای مدارس این ولسوالی قوانینی وضع کرده است که درس‌ها باید به زبان پشتو و با تفکیک پسرانه و دخترانه تدریس شود. اقبالی افزود حدود 30,000 دانش آموز در ولایت بلخ در مدارس این ولایت تحصیل می کردند که شمار زیادی از این دانش آموزان به دلیل امنیتی مجبور به ترک مدارس شدند. تلاش‌های دولتی و غیر دولتی برای کمک رسانی به خانواده‌های آوارگان جنگی که به شهر طالقان مرکز ولایت تخار پناه آوردند همچنان ادامه دارد. این در حالی است که تهدیدات امنیتی در ولایت تخار با قوت خود باقی است. عرفان برزگر از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
در یک ماه گذشته شهر طالقان مرکز ولایت تخار در محاصره بسیار سخت و تنگ طالبا قرار داشته و در نتیجه از این صدها خانواده مهاجر و آواره شدند که در مناطق مرکزی شهر اینا در مکاتب و در بعضی نهادهای دولتی دیگر جای به جای شدند و اینا نیازمند به کمک رسانی و کمک‌های فوری داشتند. حکومت محلی اعلان کرده که اینا آنچه که در توان داشتند در خدمت این مهاجرین و در خدمت کسایی که خانواده هایشون قرار داده به اینا رسیدگی کرده و در خدمتشان قرار داده که شامل مواد غذایی و همچنان البسه و بوده. در کناری از این نهادهای مدنی و نهادهای فرهنگی در تخار در روزهای اخیر تلاش کردند که به این خانواده های که مهاجر شدن، خانواده هایی که آواره شدن برای ازیا کمک رسانی بکنن. جنبش شهروندان برای تغییر که یک نهاد است متشکل از جوانان فرهنگی و از جوانان مدنی در ولایت تخار در چند روز گذشته از طریقهای مختلف تلاش کردند که کمک های مردمی را جمع‌آوری بکنند و برای این مهاجرین در اختیارشان قرار بدن و برشان توزیع بکنند. روز گذشته جنبش شهروندان برای تغییر برای صدها خانواده مهاجر در شهر طالقان که اینا در مکاتب جای به جای هستند برشان مواد غذایی پخته شده توزیع کردند و اعضای جنبش همچنان متحد به این بودند که در روزهای آینده برای خانواده ها، برای کسایی که متضرر شدند و فعلا در از خانه‌هایشان دور هستند بدون سرپناه و نیازمند به کمک‌های فوری هستند برشان کمک می‌کنند، مخصوصا که اینا با کمبود مواد غذایی مواجه هستند برشان بسته‌های مواد غذایی گرم و آماده شده تقدیم می‌کنند. از روز گذشته به این سو به دلیل بمبارانی که از سوی نیروهای دولتی صورت گرفته از شدت جنگ در اطراف شهر طالقان کاسته شده، یعنی شب گذشته هیچ گونه درگیری نبود و طالبان در حمله روز گذشته نیروهای دولتی تلفات بسیار سنگینی دیدن و همچنان در منطقه خسکپه و نریچمن که اینا اطراف شهر طالقان است شماری از خانه های مردم آتش گرفته. باشنده های محل و همچنان حکومت محلی تخار میگن که طالبا به سوی خانه های مردم سلاح سنگین پرتاب میکنن که در نتیجه از او خانه های مردم آتش گرفته و بسیار از مردم آواره شده. بسیار دیگرهایی که امکانات داشتند در روزهای عید با استفاده از کاهش جنگ خانه هایشان ترک کردن و به کابل و دیگر مناطق امن رفتن. به هر صورت مردم در نهایت خواستاری از هستند که حکومت هر چه زودتر اقدامی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته و شکستاندن محاصره تنگ طالبا و شهر طالقان بکنه و طالبا را از اطراف شهر دور بزنه تا اینکه مردم بتانند به صورت عادی به زندگی روزمره و کاروبارشان بپردازند.
محسن اسلامزاده کارگردان ایرانی دو مستند تنها میان طالبان و زندگی میان پرچم‌های جنگی در افغانستان است که روز گذشته مستند اخیرش با نام زندگی میان پرچم‌های جنگی در سینما هویزه مشهد اکران شد. به همین مناسبت خبرنگار فرهنگی هنری ما قاسم موحد در همین خصوص گفتگوی با وی انجام داده است و نظرات وی را در خصوص اهداف، انگیزه ها و موفقیت او در تهیه این مستند پرخطر جویا شده است.
الان 10 ساله که روی افغانستان به نوعی کار میکنم، تعداد زیادی مستند درست کردم. 1393 مستندی درباره طالبان در جنوب افغانستان ساختم تحت عنوان تنها میان طالبان و بعد از اون 4 سال بعد به دنبال شایعه هایی که درباره حضور داعش در افغانستان بود چند باری به افغانستان رفتم که در یک سفر مستند زندگی میان پرچم های جنگی رو ساختم. خب هدف این مستند پیدا کردن داعش در افغانستان هست و اینکه اونها چقدر بالاخره نفوذ و قدرت دارند. ولی در زیرمتن این کار ما چون جبهه های مختلف رو میبینیم، هم مناطق تحت تسلط حکومت رو میبینیم، هم مناطق تحت تسلط طالبان رو میبینیم و فیلم ما نگاهی به مردمی داره که هیچ پرچم جنگی ندارند ولی در این مناطق دارن زندگی میکنن، از جنگ خسته هستن و از اینکه هر روز منطقهشون دست به دست میشه بین گروه‌های مختلف، یه روز طالب، یه روز داعش، یه روز حکومت، و خب آمریکایی‌ها و ائتلافشون هم متأسفانه نفوذ دارن تو همین مناطق. این مردم خسته شدن. مثلا کشاورز در سکانس سیاسی، کشاورز داره کارش رو میکنه، دارن پیاز میکنن و بچه‌ها دارن بازی میکنن، یه نفر با اولاغش کنار روستا هست که به ناگاه جنگ میشه و همه چیز به هم میریزه و یک زندگی غیر قابل تصور شاید برای خیلی از مردم دنیا باشه، ولی این 5 دهه جنگ در افغانستان متاسفانه بزرگترین قربانیش مردم بالاخص زنان و کودکان هستن.
بله جناب اسلام زاده، شما خب با تمام خطراتی که متوجه یک خبرنگار و یک مستندساز در مناطق مختلف افغانستان هست و شما در مناطق سفر کردین که اونجا گروه ها با هم درگیر بودن، گروه هایی که اصلا قابل پیشبینی نیستن، به قول خودتان در زیر پرچم های مختلف جنگی مردم زندگی میکنن، حالا داعش باشه، طالبا باشه، دولت باشه، نیروهای ائتلاف باشه، شما در این طور یک فضای اونجا سفر کردین، برخورد جنگجویا، گروه ها و کسانی که سیطره داشتن بر اون مناطقی که شما رفتین با شما و سایر مستندسازا چطور بود؟
ببینید خب حالا من خدا رو شکر همه کمکم هم کردن تو افغانستان، بخشیشو بالاخره از ارتش افغانستان و بالاخره اون نیروهای خیزش مردمی، از اون طرف هم بالاخره نیروهای طالبان و اینها، ولی خب سفر بسیار سفر سختی بود، بخشی از اون به خاطر نداشتن امنیت بود و بخشی از اون به خاطر صعب العبور بودن مناطق مختلفی بود که ما رفتیم. ما زندگی میان پرچم‌های رنگی رو در 4 استان فاریاب، بادغیس، سرپل و جوزجان ساختیم. خب جابجایی ما از منطقه به منطقه دیگه بسیار سخت بود و این که خب یک سری از سکانس‌های فیلم همراه نیروهای دولتی هستیم و بعد باز از بین نیروهای دولتی میریم پیش نیروهای طالبان، چون منطقه دراب که ما به دنبال فیلمبرداری از اونجا بودیم در کنترل دولت نبود و در کنترل طالبان بود و ما اصرار داشتیم که حتما به اون منطقه بریم و خب این جابجایی بسیار سخت بود. در سکانس‌های از فیلم ما داعشی های اروپایی که زندانی طالبان هستن رو رفتیم و در زندان های مخفی اونا فیلم گرفتیم. شاید باورتون نشه ولی چندین روز ما در کوه و کمر در مناطق بسیار صعب العبور با یک ماشین بالاخره سواری رفتیم تا به اونها رسیدیم. خیلی شرایط سخت بود و خیلی فشار زیادی روی من و همکارم آقای مهدی خوشنژاد اومد و تمام اینها به این دلیل بود که یک تجربه و یک پژوهش تصویری رو ما برای مخاطبین ایرانی و مخاطبین مختلفی که توی جشنواره‌ها در کشورهای مختلف کارمون رو می‌بینن، یک تجربه جدید و یک پژوهش تصویری برای اونها بیاریم و یک گزارشی از اینکه الحمدلله پروژه داعش‌سازی در افغانستان به شکست انجامید.
بله شما به او هدفی که میخواستین با تمام این مشکلات و سختی ها که واقعا کمتر خبرنگار و مستندسازی اینطور یک مشکلات رو به جان میخره و در اینطور مناطق پرخطر قدم میگذاره، آیا به او پیامی که به دنبالش بودین رسیدین؟ او چیزی که میخواستین شما واقعا بهش رسیدین؟
بله خب خدا رو 100,000 مرتبه شکر، علی رغم همه سختی ها و اینکه ما مثلا هفته به هفته جای مختلف نگهمون می‌داشتن، جای صعب العبور رفتیم و و و خب، ولی به اهدافمون رسیدیم. بررسی جنگ از 2 منظر محقق شد، زندگی مردم زیر بالاخره آتش جنگ تا حد ممکن به تصویر کشیده شد و خودم الحمدلله از سفر راضی هستم.
خب صحبت‌های محسن اسلامزاده کارگردان ایرانی دو مستند تنها میان طالبان و زندگی میان پرچم‌های جنگی در افغانستان بود که روز گذشته مستند اخیرش با نام زندگی میان پرچم‌های جنگی در سینما هویزه مشهد اکران شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که همسایگان ایران باید در تصرف آب رودخانه‌ها عدالت را رعایت کنند گفت که در زمینه محیط زیست باید با کشورهای منطقه و همسایه مشارکت داشته باشیم. دکتر حسن روحانی امروز و در آیین افتتاح طرح‌های ملی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و محیط زیست گفت که امروز 15 منطقه آزاد داریم که امیدواریم بتوانند کشور را در مسیر تعامل سازنده با کشورهای همسایه و جهان قرار دهند. 32 طرح ملی سازمان محیط زیست و مناطق آزاد تجاری ایران امروز دوشنبه با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد. و تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار از مسابقات المپیک 2020 توکیو بامداد دوشنبه برابر تیم ونزوئلا با نتیجه 3-0 به برتری دست پیدا کرد. ملی پوشان ایران در شرایطی مقابل تیم ونزوئلا سفارایی کردند که در بازی نخست مقابل لهستان 3-2 پیروز شده بودند و در مقابل ونزوئلا 3-0 نتیجه را به ژاپن واگذار کرده بود. خب عزیزان شنونده، مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری در این لحظه به پایان رسید. تشکر از همراهیتان تا 7:35.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
اینجا نیست. آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران:
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سن دیگر نمی.
بنام خدا. ای زبر دست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ به چه کار آیدت جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. همراهان خوبی رادیو دری، سلام و آرزوی بهترین ها برای شمایی که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران افتخار همراهی با شما را دارد با پخش برنامه های متنوعی که یکی از آنها پارچه های تمثیلی آریه گرفته از حکایات ناب و کهن زبان و ادب پارسی به نام پند پیران است. هر یک از این حکایات گنجینه بی‌بدیل محسوب می شود که اگر در قالب و قامت هنر گنجانده شود در ذهن می ماند. ما با پاگذاشتن بر تجربیات گذشتگان می توانیم راه را از شاه بشناسیم و اصطلاحاً به نشانه هایی برای زیستن بهتر دست یابیم و این انتظار سختی است که توقع داشته باشیم هر کس به تنهایی همه راه ها را بپیماید و بیازماید. و بیخردی و نادانی است که نخواهیم از تجربیات آزموده شده دیگران الهام گیریم و اصطلاحاً گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن از حکایات جالب و خواندنی دو کتاب گلستان سعدی و جامع الحکایات اوفی پارچه های تمثیلی زیبایی را خلق کرده که یکی از این پارچه های تمثیلی را امروز در برنامه پند پیران می شنوید که نشانی نام دارد. امید که راه رسیدن به مقصدتان پر از نشانه باشد. با هم میشنویم.
مرحبا، خوش آمدی جوان.
سپاس استاد جلال.
پدر جان، ما به این آهنگری چه میکنیم؟
چه شده؟ پسرم میخواهد بداند اینجا چه میکنیم. به آهنگری چه میکنن جوان؟ آهن در آتش گداخته میکنیم و پس به پتک و برسندان تن پرغرورش را شکل میدهیم و از آن هرچه میخواهیم میسازیم.
آره.
به هنر دست، قدرت بازو و مهارت و توانایی.
بله، مرحبا بر شما استاد آهنگر. لیک من اینجا چه میکنم پدر جان؟
خواهم که نزد استاد جلال آهنگر مهارت آهنگری بیاموزی، چنان که به قدرت دست و مهارتی که خواهی یافت آموخته و بی نیاز شوی.
نامت محمود است.
آری.
به شاگردی تو سربلند است استاد آهنگر.
محمود، این را بدان، آنچه می دانم با تو خواهم گفت، لیک آن که باید جان مایه کند توی. پس اگر خواهی حاصل سالیان بسیار تجربه مرا به سالی بیاموزی، باید که دست و دل با هم در کار کنی. دانستی؟
بود استاد با تو سخن میگوید.
آری دانستم استاد.
خوب است، پس این شما و این هم شاگردت. نازنین پسرم را به تو می سپارم استاد جلال.
آشد.
اینجا را ببین.
اینها چیست محمود؟
آماس.
آخر از چه؟
میپرسی از چه؟ ساعتی هم پای من پای کوره آهنگری بیست، آن پت که از سنگینی به تخت سنگ میماند بر سر ببر و بر آهن تفته بکوب، آنگاه خواهی دانست آماس دست من از چیست.
به خدا سوگند که نمیدانم تو پای کوره آهنگری چه میکنی.
به راستی میخواهی بدانی پای کوره آهنگری چه میکنن؟
آری.
باشد، با تو خواهم گفت. چون یتیم بچگان که چاره جز کشیدن جور استاد ندارند، گوش به فرمان آن دیو باطن جلال دادم. پس فریاد میزند محمود در کوره بدم، میگویم به چشم. نعره میکشد پتک بکوب، میگویم به چشم. نفیر میکشد محکمتر، میگویم چنان کنم به چشم.
آرام باش، خود را رنجه مکن محمود.
تو در جایگاه من میتوانستی آرام باشی و خود را رنجه نسازی؟
نمیدانم چه بگویم، لیک یقین دارم اگر پدر من با من چنین میکرد، نیمه شبان بار بونه میبستم و به دیاری دیگر میکوچیدم که این کار اربابان با رعیت بینوا کنند، نه پدران با پسران.
آری راست گفتی، راست گفتی، راست گفتی.